بسم الله الرحمن الرحيم. جلد أول شرح صحيفه صفحه 234 سطر 16 و بالجمله الكلام في كون هذه الصورت في كون هذه الصورت المحسوسه حسن و حاسن و محسوسا و اینه کل کلام فی کن صورت العقلیه عقلن و عاقلن و معقولن. در بحثی که ما در مورد رؤیت داشتیم خواستیم ابصار رو معنا کنیم که ابصار چیست، چون ابصار نوعی احساسه، پس ما می توانیم احساس رو معنا کنیم. تا ابصار هم از طریق تفسیر ابصار احساس روشن بشه. ایشون احساس رو از راه اتحاد حاس و محسوس معتقده و لذا می خواد وارد این بحث اتحاد بشه. می فهمد دلیلی که ما بر اتحاد عاقل و معقول داریم همون دلیل رو در اتحاد حاس و محسوس داریم. دلیل در جای خودش ذکر شده و ما نمی خواهیم اینجا به طور تفصیل تکرارش کنیم، اجمالش رو اینجا میاریم و این اجمال رو در باره عقل ذکر میکنیم تا اتحاد عاقل و معقول ثابت شود و بعد ما بگوییم به همین دلیلی که اتحاد عاقل و معقول رو اثبات میکند میتوانیم اتحاد حاس و محسوس اثبات کنیم. ایشون وارد بحث در اتحاد عاقل و معقول میشه، منتها الان نحوه اجمال، نه الان نحوه تفصیل. میگه الان نحوه تفصیل در کتاب دیگرم که اسمش انوار الحقایق ذکر کردم، اما به نحوه اجمال اینجا تکرار میکنم، تفصیل اینجا نمیاره. حالا این قسمت من بخونم صفحه 234 سطر 16 و بالجمله کلام در این که این صورت محسوسه هم حس است هم حاس است هم محسوس است عیناً مثل کلام در این است که صورت معقوله هم عقل است هم عاقل است هم معقول است و برهان علیه، یعنی برهان بر کون صورت محسوست حسن و حاسن و محسوسن، برهان بر این مطلب استفاد و از برهان بر اتحاد عاقل و معقول. روی دال یا صفات و تشدید گذاشته ظاهرن درست نیست. فَإِنَّهُ یعنی دلیل، دلیلی که در اتحاد عاقل به معقول است، این دلیل به عینه جاریست در تمام ادراکات، چه حسی باشن، چه خیالی، چه بهمی، در همه اینها اتحاد هست، اختصاص به ادراک عقلی نداره. اینطور نیست که ادراک عقلی هم عقل باشد هم عاقل هم معقول، بلکه اون ادراکات دیگه هم همینطوره، اتحاد در اونها هم هست. نمیتونیم بگیم صورت عقلیه فقط صورت عقلیه عقل و عاقل و معقوله، بلکه صورت حسیه رو باید بگیم حس و حاس و محسوس، صورت خیالیه رو بگیم متخیل و متخیل و خیال، و همچنین صورت وهمیه رو بگیم متوهم و متوهم و وهم. همه صورت های ادراکی مثل صورت عقلی میمونن، همونطور که در صورت عقلی اتحاد داریم در صورت های ادراکی دیگر هم اتحاد داریم. وقت برهن نابر این مطلب، یعنی بر اتحاد در مباحث عقل و معقول، از کتاب کبیر اون که اسمش انوار الحقایقه، ولی ما ترک نازکر این برهان رو هنا، یعنی در این کتاب شرح صحیفه علا سبیل تفصیل ترک کردیم، یعنی نخواستیم به طور مفصل وارد این بحث بشیم. خوفن من تطویل یا خوفن من تطویل، چون از تطویل ترسیدیم، ولی اشکالی نداره که ما مجمل آنچرا که در کتاب کبیرمون گفتیم اینجا بیاریم. لذا وارد بحث اجمالی میشه، میگه و خلاص از اون مذاکرناه و هناک، خلاصه آنچه که در این کتاب گفتیم اینجا میخوام بگیم. وارد بیان میشه. توجه کنید ابتدا صور رو تقسیم میکنه بدون اینکه به اتحاد حس و حاس و محسوس یا عقل و عاقل و معقول بپردازه. ابتدا صور رو تقسیم میکنه که ما چند تا صورت داریم. میفهمد دو تا صورت داریم، یا عبارت بهتر اشیا دو صورت براشون هست. یک صورت خارجی که به وجود خارجی موجوده، یک صورت علمی که پیش من حاصل میشه و در ذهن من ترسیم میشه. اون صورت خارجی که مال خود این شیء خارجی است، اون نه حاسه، نه حسه، نه محسوسه. اون یه صورت خارجی در خارجی. بله، چون صورت ذهنی من از او حکایت میکنه، اون میشه محسوس یا معلوم بالعرض، یعنی با واسطه. بلا در واقع اون صورت اصلا صورت ادراکی نیست، معلوم به ذات نیست، معلوم به عرضه. و بحث ما در معلوم به عرض نیست، بحث ما در معلوم به ذاته. اونو میخواییم در اون صورتی که معلوم به ذاته میخوام اتحاد عاقل رو معقول یا حاس و محسوس رو ادعا کنیم، نه اون صورت خارجی. این قسم اول. قسم دوم میفرماد که صورت چیه که پیش ما حاضره، همون صورت این شیء است. یعنی بگیم این شیء دو تا صورت داره، یه صورت در خارج، یه صورت هم در ذهن ما، که حالا ما میخوام درباره اون صورتی که در ذهن خودمون هست بحث کنیم. میفرماد که این صورتی که در ذهن ماست گاهی مجرد تامه میشه معقول، گاهی مجرد ناقصه، وقتی یا میشه محسوس یا میشه متخیل یا میشه موهوم، که این صورت ها صورت های علمی هست. اما اون صورتی که مال شیء خارجی است، اونو ما علمی حساب نشدیم، مگر معلومه بلر است. این توضیح مختصری بود برای انقسام صورت به دو قسم. بعد از اینکه این بحث مطرح شد و تمام شد، انشالله وارد بحث اتحاد عاقل و معقول میشیم، که چون در جای خودش خونده شده خیلی معطلش نمیشه. و خلاصتو ما ذکرناه و هنا، یعنی در اون کتاب مطابقا لما ذکره و صدر و رکم و المحققین، این است که صور اشیا دو قسم دارد. یکی صورت مادی که قوام وجودش به ماده و وضع و مکان و غیر این هاست، یعنی اگه بخواد موجود بشه باید در ماده موجود بشه، دارای اشاره سی بشه، دارای مکان بشه. این چنین صورتی جاش تو خارجه و هیچ وقت در قوای ادراکی ما نمیاد. اما اون صورت دیگه که عرض کردیم یه نوع تجردی داره، اگه تجردش تام باشه میشه معقول، تجردش ناقص باشه میشه یکی از اونها دیگه. اونا در علم ما میان و ما درباره همون صورت ها بحث داریم که آیا اتحاد هست یا نیست. احد هما صورت مادیه که قوام وجودش به ماده و وضع و مکان و غیره هاست، یعنی عوارض ماده داره. و مثل چنین صورتی ممکن نیست که به حسب همین وجود مادی خارجی معقول بالفعل شود، ولا محسوسا ایزن کذالکنی بالفعل، محسوس بالفعل هم نمیشه الا بالعرض و یه با واسطه. محسوس و معقول اینا میشه با واسطه، یعنی بهش میگیم معلوم بالعرض، معقول بالعرض. و الاخرى قسم دوم از صورت، صورت مجردتون عن المادت و الوضع و المکان، هیچ کدام از این ماده و عوارض مادری نداره، اما به شرط اینکه تجریدش تجریدی باشد یا تام یا ناقص. تجریدن یعنی صورتی مجرد، اما تجریدی که یا تام است که این صورت میشه صورت معقوله، یا ناقص است که در این فرض میشه صورت متخیله یا صورت محسوس. ناقص است یعنی تجردش ناقصه. اونی که تجردش تام میشه صورت معقوله، اونی که تجردش ناقص میشه صورت متخیلی یا محسوسه.
تام ناقص
تجرد تام به اینی که هیچ یکی از تباشی ماده رو نداشته باشه. تجرد ناقص ممکنه بعضی از قواشی رو داشته باشه. از وقت سه این ده هم میخواد وارد بحث در اتحاد عاقل و معقول بشه تا بعدا بتونه اتحاد حاصل محسوس رو با کمک اتحاد عاقل و معقول ثابت کنه. البته در لابلای بحث در تعقل به بحث در احساس هم یه اشاراتی میکنه، ولی استدلال روی اون صورت معقوله اقامه میکنه، در صورت محسوسه میگه قیاس کنید. مثل استدلالی که در صورت معقوله کردیم شما در صورت محسوسه بکنید دیگه. بحث تقریبا در صورت معقوله است. رو توجه کن چگونه بحث میکنه. اول درباره صورت معقوله بحث میکنه، به اون صفت معقول بودنش نظر میکنه، بعد صفت عاقل بودنم بهش میده. خب این صورت هم میشه معقول هم میشه عاقل، هم میشه معقول خودش هم میشه عاقل خودش، خودش هم که متحده پس عاقل و معقول میشه متحد. در ضمن باید بیان کنیم که این صورت عقل هم هست، چنین دیگه شاره من رو بیان نمی کنه. فقط بیان میکنه معقول بودن و عاقل بودن صورت رو، عقل بودنش رو بیان نمی کنه، در حالی که تو ادعا داشت عقل هم عاقل هم معقول هم. خب توجه کنید، میگه صورت معقول وجود للعاقل دارد. عاقل رو پرس کنید خود ما، صورت معقولی برای ما حاصل میشه. این وجود لغیره داره؟ آیا وجود لنفسه هم داره که بعد وجود لغیره پیدا کنه؟ یا وجود لنفسش هم وجود لغیرهشه؟ پیداست وجود لنفسش هم وجود لغیرهه، یعنی دو تا وجود داره. و یاز وقتی بر جدار عارض میشه، شما یه وجود جدار دارید یه وجود بیاز دارید که این بیاز رو میتونید مستقل از جدار تأمل کنید. ولی صورت معقوله اینطور نیست. صورت معقوله وجود فی ذاتش این وجود لغیرهشه، به طوری که اگر شما وجود لغیره رو ازش بگیرید وجود لنفسش هم باطل میشه. پس صورت معقوله تحقق ندارد مگر بالعاقل. تا اینجا مطلب یه مطلب گفته شد روشنه. باید مطلب بعدی زمین میکنیم نتیجه بگیریم. اصلا من خیلی توضیح نمیدم که مطلب آسونه. آسونه این جدیه خونده شده. وقت سهند جمعی حکما که صورت معقوله بالفعل، صورتی که الان بالفعل مجرد است معقول. وجودها فی نفسها و وجودها للعاقل شیء واحد من جهت واحده بلا اختلاف. وجودش برای عاقل با وجودش برای خودش یکیست من جهت واحد، یعنی حیثیتش هم مختلف نیست. حیثیت وجود برای خودش با حیثیت وجود برای عاقلش هم یکیه. از اون حیث که برای عاقل وجود دارد، از همون حیث برای خودش وجود داره، و از همون حیث هم که برای خودش وجود داره، از همون حیث برای عاقل وجود داره. بل اختلاف جهت یعنی بدون اختلاف حیثیت. فیضا کان الامر ها کذا، اگر امر این چنین است که صورت معقوله وجودش للعاقل همون وجود خودشه، دو وجود نیست. فلو فرضه که معقول بالفعل امریست که وجودش غیر وجود عاقل است، مثل بیاض است نسبت به جدار، نه از خارج دارم میگه، میگه نمو خطا نخونده. بله، اگر وجود صورت معقوله برای خودش غیر وجودش للعاقل باشه، یعنی مثل وجود بیاض للجدار باشه، لازمش اینه که شما بتونید صورت معقوله رو بدون وجود عاقل بهش وجود بدید، به صورت معقوله بدون وجود عاقل وجود بدید، در حالی که این چنین نیست. ذات صورت معقوله این است که وجودش به عاقل باشد.
وجود بیاض در خارج بدون دیوار نیست؟
بله.
وجود بیاض در خارج بدون جدار؟
بله، اینو من الان توضیح میدم. اگر صورت بیاض رو می نامیدیم صورت، چی بگیم که معنای این بشه صورتی مال جدار، صورت بیاض رو یه جوری اسمشو بذاریم که بشه صورت جدار، صورت مثلا پس که صورت مجدره، مثلا یه لغت مندراری، صورت مجدره یعنی صورتی که مال جداره. خب این صورت بیاض دیگه بدون قیام به جدار اصلا محقق نمیشه، چه اسمش گفتیم صورت مجدره. ولی وقتی صورت بیاض اسمشو میذاریم، براش یه وجودی در نظر میگیریم، بعد میگیم این وجود عارض شده بر جدار. اما اگه این صورت صورت مجدره بود، اصلا از اول بدون جدار تحقق پیدا نمیشه. صورتی که ما داریم بس میکنیم صورت معقوله است، مثل صورت مجدره میمونه. این صورت معقوله باید برای عاقل حاصل بشه تا اصلا صدق معقوله بکنه. نمیتونیم یه وجود جدایی برای صورت معقوله درست کنیم بعد بگیم این وجود برای عاقل حاصل میشود. در بیاض این کارو میکنی، یه وجودی تصور میکنی براش، میگیم خب این برای جدار حاصل میشه. اما در صورت مجدره ما اصلا نمیتونیم یه وجودی بدون جدار براش تصور کنیم، چون تو ذاتش اون مجدر بودن آمده، اینجا هم تو ذاتش معقول بودن آمده. این نکته مهمه ها، جواب سوال شما رو میده. شما داشتین نقض میکردید به بیاض، میگید بیاض هم وجودی به جز وجودی جدار نداره. من دارم جواب میده، بیاض یه وجودی براش تصور میشه غیر وجود جدار، بعد اون وقت بر جدار عارض میشه، وجودش میشه با وجود جدار یکی. اما برای صورت مجدره که من از کردم یه لفظیستی خودم ساختم، ما برای این شما اصلا وجودی به جز وجود جدال قائل نیستید. نمیتونید یه صورت مجدده درست کنید بعد به جدال نسبتش بدید. این از اول اصلا ذاتش با جدال توامه. صورت معقول همینه. صورت معقول اصلا ذاتش با تعقل هم داره. نمیتونید برای غیر عاقل درستش کنید و بعد اسمش رو بذارید صورت معقوله. اصلا ببینید صورت معقول است. اگه این صورت اسمش مثلا بود صورت مثلا صورت الانسان، صورت الانسان و تعقل میشد. خب صورت الانسان یه وجود صورت الانسانی داشت، یه وجود هم به العاقل داشت. اما نمیگیم صورت الانسان، میگیم صورت معقوله. یعنی توی اسم این صورت و تو ذات صورت معقول بودنش، معقول بودنش یعنی حصولش به العاقل داره دیده میشه. آخ شما نمیتونید درش یه وجودی با قطع نظر از عاقل درست کنید. این اصلا قوامش به اینی که للعاقل باشه. توجه میکنید؟
صورت مجدده میشه.
مثل همون صورت مجدده میشه.
همینش با صورت مجدده میگیم
نه نه ببینید اینا حالا من صورت مجدده رو بزنید که همین صورت انسان، صورت انسان رو ملاحظه کنید که معقول است یا نه اصلا به کار به انسان نداشته باشید. از صورت المعقوله کار به انسان نداشته باشید. این صورت انسانی که معقول است، این میشه دو تا وجود برش درست کنید. یه وجود برای صورت انسان درست کنید و بگید این صورت الانسان برای عاقلی حاصل شده پس معقول است. هم وصف صورت الانسان رو داره هم وصف معقول شدن رو داره. خب این دو تا میشه. اما اگه شما به انسان بودن توجه نکنید، این صورت رو به نام اصلت المعقوله بنامید، اصلا به انسان بودن و پرست بودن و امثال ذلک نگاه نکنید، نگید ماهیتش چه ماهیتیه، فقط به عنوانی که معقوله ملاحظه کنید. آیا این میتواند بدون عاقل حاصل بشود با وصف معقول بوده؟ اون مجدد هم همینطوره. مجدد هم با وصف مجدد بودن برای غیر جدال حاصل نمیشه. اصلا قوامش به اینه که للجدال باشه. صورت للجدار قوامش بینی که للجدار باشه. صورت معقولم قوامش بینی که معقول باشه. ولی اگه معقول بود، معقوله بودن ازش بگیری که نمیشه بهش بگی صورت معقوله، باید بگی چیزیه. پس توجه کن فرق بین صورت البیاض و صورت معقوله. صورت البیاض میشه یه وجودی بهش بدی و بگید این وجود با وجود جدار یکی شده، یعنی وجود لغیرهش آمده با جدار همراه شده. اما صورت معقوله اصلا وجود لغیرهش همه وجود لبسشه. یعنی اصلا نمیتونید براش با قطع نظر از عاقل یه وجود درست کنید. دیگه صورت معقوله نمیشه. صورت مثلا انسان میشه. صورتی میشه که چیزی دیگریست. بعد وصف معقول بودن میگیره. از فرق است بین صورت بیاض که بر جدار عارض میشه و صورت معقوله که برای عاقل حاصله. صورت بیاض در قوامش قوام وجودیش شرط شده که برای جدار باشد، اما در قوام ماهویش شرط نشده که لیل جدار باشد. دقت کنید عبارت دارم عوض میکنم که بطلا بهتر روشن بشه. صورت بیاض در قوام وجودیش شرط شده که برای جدار حاصل باشد، اما در قوام ماهوی شرطی نداره. میتونید بهش قوام ماهوی بدین بدون اینکه توجه به جدار کنید. واقعا نظر از جدار به صورت البیاض قوام ماهوی میدید، اما بیاد تو صورت معقوله. صورت معقوله قوام وجودیش به عاقله، حرفی درش نیست. قوام ماهویش هم به عاقله، کسی اسمش صورت معقوله است، ماهیت صورت معقوله است. صورت معقوله تا برای عاقل حاصل نشه معقول نمیشه. پس قوام ماهویش به عاقله، همونطور که قوام وجودیش به عاقله. پس فرق بین بیاض و صورت معقوله اینه که صورت البیاض قوام وجودیش به اون دیواره و قوام ماهویش به دیوار نیست، اما صورت معقوله هم قوام وجودیش به دیواره هم قوام ماهویش به دیوار. اون بیان اول، اینم بیان دوم، دیگه فکر میکنم انشاءالله مطلب کاملا روشن. پس معلوم شد که صورت المعقوله وجودی جز وجود للعاقل ندارد. تا اینجا مطلب روشن. این یه مقدمه بس. ما هنوز این نمیخوام ثابت کنیم، ما میخوام ثابت کنیم که معقول عاقل یکیه. به این هنوز نرسیدیم. فعلا ثابت کردیم که صورت معقوله وجودی جز للعاقل ندارد. اینو داشته باشید تا بعد مقدمه بعدی رو زمین میکنیم یه نتیجه بگیریم. فعلا من عبارت رو بخونم یه مقدمش بیان بشه. وقد صح عند جميع الحکما که صورت معقوله، صورت معقوله بالفعل وجود فی نفسش و وجودش للعاقل شیء واحد من جهت واحده بر اختلاف، که اینم توضیح دادن. و کذا المحسوس، حالا محسوس هم ایشون مطرح میکنه، و کذا المحسوس و محبه محسوسون وجوده فی نفسه و وجوده للجوهر الهاس شیء واحد. درست اینم همونه دیگه، صورت با قید محسوس بودن هاس میخواد دیگه، هم قوام وجودیش به هاسته هم قوام ماهویش شیء واحد بر اختلاف. فاذا کان الامر هکذا، وقتی در معقول، در صورت معقوله و صورت محسوسه و از این چنین است، پس اگر فرض کنیم که معقول بالفعل امری است که وجودش غیر وجود عاقل است، به طوری که این معقول با عاقل دو ذات موجود متغایر باشند و برای هر یک از این دو هویتی مغایر دیگری باشد و ارتباطشون به هم به صرف این باشد که یکی حال دست یکی محل، مثل سواد جسم که جسم محل سواده و سواد حاله، ارتباطشون فقط در حد حالیت و محلیت باشد، اگر این چنین باشد لکان یلزم هین ازن که بتوانیم اعتبار کنیم وجود هر یک از صورت معقوله رو و عاقل رو با قطع نظر از اعتبار رفیقش. میتونیم عاقل رو بدون صورت معقوله تصور کنیم، صورت معقوله رو بدون عاقل تصور کنیم، در حالی که هیچ کدوم نمیشه. این که صورت معقوله رو بدون عاقل نمیشه تصور کرد من توضیح دادم، اما این که عاقل نمیشه بدون صورت معقوله تصور کرد اینو الان توضیح میدم. یه وقت عاقل انسانه، انسان رو میتونید بدون صورت معقوله تصور کنید، ولی یه وقت انسان رو معنون میکنید به عاقل، دیگه بهش انسان نمیگید، عاقل میگید. این بدون صورت معقوله نباید بهش عاقل گفت. این اگه صورت معقوله رو نداره چطور بهش عاقل میگید؟ پس عاقل بودن هم توقف داره بر صورت معقوله، همونطور که صورت معقوله بودن توقف داره بر عاقل. یعنی این دوتا چنانن که نمیشه یکی را دیگری جدا تصور کرد. حتی حالا وجود داد هیچ، نمیشه هیچ کنون بدون دیگری وجود داد، این که هیچ، حتی بدون دیگری نمیشه تصورش کرد. نمیگیم عاقل به ما این که انسان ها، اونو میشه جدای از صورت معقوله تصور کنیم، ولی عاقل به ما این که عنوان عاقل رو گرفته، این نمیتونه بدون صورت معقوله باشه. همونطور که صورت معقوله که در ذاتش معقولیت خوابیده نمیتونه بدون عاقل باشه. اگر شما وجودی برای عاقل و وجودی برای معقول درست کردید و گفتید اینا ارتباطشون به این است که معقول حال دست در عاقل و عاقل محل دست برای معقول، اگه این کار کردید دیگه عنوان عاقلیت و معقولیت تصور نکردید، رفتید یه چیزی دیگه ملاحظه کردید، اون رو انسان دیدید، این هم یه صورت دیدید. و الا اگر اون انسان عاقل می دیدید اینو صورت معقول می دیدید، هیچ وقت در تصور هم جداشون نمی کردید. بله عاقل بفرد.
این تردد
عنوان جهتش چیه؟ اینطوری فرض کنیم، جهتی نداره، ما داریم صورت معقوله رو بحث می کنیم. چون داریم صورت معقوله رو بحث می کنیم نباید فکر کنیم صورت شجره، باید فرض کنیم صورت معقوله است. ولی صورت شجر باشه میتونم بگم این ارتباطش با نفس من به اینه که اون در نفس من حلول کرده، نفس من محل بود. ولی وقتی میگم صورت معقوله، اصلا قوامش به اینه که در یه عاقل با یه عاقلی همراه باشه، قید مقوله این اختصار میکنه. ما هم داریم همون صورتی رو که مقید به مقوله است داریم ملاحظه میکنیم، نه صورت مقید به این که شجر از حجر است چی است. لکان یلزم، اگر ما بتونیم صورت معقوله رو از عاقل جدا کنیم لازم میاد این ایزن، یعنی در وقت جدا شدن این دو صورت دو هم که ممکن باشد اعتبار کنیم وجود هر یک را با قطع نظر از دیگری، در حالی که مسلم نمیشه به بیانی که گفتیم. لأن اقل مراتب اثنینیت، اقل مراتب اثنینیت شیئین اثنین این است که ان یکون لکل منهما، این ان یکون لکل منهما خبر لعن است. اقل مراتب، اقل مراتب اسمه، نه اینکه شیئن خبر باشه. شیئن خبر لعن نیست، اگه خبر لعن باشه که باید شیئان بگیم، شیئان اسلام بگیم. ان یکون لکل منهما خبره. خب ما این شیئن اسلام چی میشه؟ اقل مراتب اثنینیت که دو شی باشد. من فکر میکنم الف لام از شیئین رفته رو اثنینیت. اقل و مراتب اثنینیت شیئین اثنین ان یکونه، این خود بهتر میشه. اقل مراتب اثنینیت دو شی این است که حالا هر مطلب روشنه. چرا الان با همین اثنینیت معنا میکنی؟ من که عرض کردم الف لام شیئن و بیارد الف لام شیئن آمده رو اثنینیت همینطوری گفتم، نه لزومی نداره، گفتم اینطوری فکر میکنه. کونم باشه، اقل نمرات به کون الاسنینیت شیئین اسنین اینم خوب، یک کون اینجا افتاده مثلا. اقل مراتب اثنینیت چه باشد دو شی؟ اینطوری به معنا میکنم میگه چاره نیستی؟ بله کون اگر بود که درست بود، که حرفی توش نیست. حالا که کون نیست چطوری معناش کنی؟ اینطوری معنا کنیم، اقل مراتب اثنینیت که دو شی درست کند این است که لکل من هما وجودن فی نفسه و این قطع نظر انقرینه، هر یک وجودی برای خودش داشته باشه ولو از قرینش قطع نظر بشه، اون وقت اثنینیت صدق میکنه. لکن حال در معقول بالفعل این حال نیست، اونجا نباید اثنینیت صدق کنه. از المعقول بالفعل لیس له وجود آخر الا همین وجودی که به ذات معقول است لا به شیء آخر. این دیر همون مطلبی که من از خودش توضیح دادم توضیح میده ها. از المعقول و بالفعل هیچ وجود دیگری جز همین وجودی که او را معقول کرده وجود دیگه نداره، همین وجودی که او را معقول کرده وجودشه و این وجودی که او را معقول کرده وجود وابسته به عاقله، پس به جز وابستگی به عاقل وجودی نداره. الذي هو به ذات معلول معقول لا به شناخت، لا به شناخت بر به ذاته، یعنی این وجودی که او را به ذات معقول کرده نه به کمک شیء دیگری معقول بشه، نه اینکه چون رفته توی محل شده معقول، بلکه نه ذاتش همینه معقوله. تا اینجا مطلب تموم شد، یه مقدمه رو گفتیم، این مقدمه رو گفتیم. مقدمه این شد که معقول وجودی ندارد جز باقل، صورت معقول وجود ندارد جز باقل، این مطلبش گفته شد. حالا آیا این معقول خودش هم عاقل خودش هست یا نه یه عاقل بیرونی میتونه رو تعقل کنه؟ اگر بگید عاقل بیرونی میتونه رو تعقل کنه، خب در یه زمانی که این صورت برای عاقل بیرونی حاصل نیست، باید صورت معقوله نباشه، در حالی که این همیشه صورت معقوله است. یعنی نباید از عاقل جداش کنید. دقت میکنید چه از میکنن؟ این صورت چون ذاتش صورت معقوله است، از عاقل نباید جداش کنید. اگر یه عاقل جدای از خودش برای خودش تصور کنید، احتمال جدا شدنش از اون عاقل میره. ولی این صورت چون معقول است نباید از عاقل جدا باشه. کی از عاقل جدا نمیشه؟ وقتی خودش هم عاقل باشه. اما اگر خودش عاقل نبود، یه عاقل جدایی برش تصور کردید، اون عاقل جدا ممکن از این صورت یه وقت جدا بشه. اما این صورت باید صورت معقوله باشه، هیچ وقت نباید از عاقل جدا بشه، ولی نمیشه بهش گفت صورت معقوله. کی نباید از عاقل جدا بشه؟ وقتی خودش عاقل باشه. پس ثابت شد که خودش هم عاقل خودشه. ببینید چی کار کرد؟ اول صورت معقوله درست کرد. صورت معقوله‌ای که همواره باید معقوله باشه و برای عاقل ثابت باشه. اگر برای عاقل ثابت نبود معقوله نیست. خب یعنی همیشه باید کنار عاقل باشه. چه همیشه کنار عاقل هست؟ حتی احتمال جداییش از عاقل نیست. چه این چنینه؟ وقتی که خودش عاقل باشه، وقتی احتمال جداییش از عاقل نیست. ولی اگر خودش عاقل نباشه، عاقل جدا داشته باشه، خب از اون عاقل جدا میتونه جدا بشه، در حالی که نباید جدا بشه. الان ما فرض کردیم صورت معقوله قوامش به این است که همیشه با عاقل باشه، پس عاقل رو باید خودش قرار بدید. بنابراین صورت هم شد عاقل هم شد عاقل. و کون شیء معقولا لا یتصور الا بکون شیء عاقلا له. این اگر معقول باشه باید یه شیء او رو عاقل باشه، یعنی از عاقل جدا نشه تا بتواند معقول باشه. فلوکان العاقل امرن مغایرن له، زمین لهو برمیگرده به صورت، ولی چون گفت کن و شیء معقولا به جای صورت شیء گفت، زمین اینجا مذکر برمیگرده، برمیگرده به اون شیء معقول که همون صورته. فلو کان العاقل امرن مغایرن با اون صورت معقوله، لکان این صورت معقوله فی حد نفسه، یعنی با قطع نظر از ذلک العاقل غیر معقوله. ببینید زمیر رو مذکر میاره به اعتبار شیء دیگه. حالا من به خاطر این که مطلب حل بشه شیء نمیگم، میگم صورت معقوله. بله، اگر عاقلش جدا باشد، اگر عاقل جدا باشد از این صورت معقوله، این صورت معقوله فی حد نفسه نمیتونه معقول باشه. فلم یکن وجوده هذا الوجود العقل، هذا الوجود العقلی. بله، فلم یکن وجوده، این فلم یکن وجوده رو تامه بگیم، یعنی وجود برش محقق نمیشه. همین وجود عقلی برش محقق نمیشه، یه وجود دیگه محقق میشه که ما بهش کار نداریم. و هوه، اون وجودی که وجود عقلی چیست؟ وجود صورت عقلی است. این محقق نمیشه. اگر عاقل جدا کردید و این صورت خواست بدون عاقل حاصل شود، صورت هست ولی دیگه صورت معقوله نیست، پس این وجود عقلی دیگه برش نیست. فإن الصورة المعقولة من الشيء المجرد عن المادة، صورت معقوله از شیئی که مجرد از ماده است، چه از اول مجرد از ماده آفریده شده باشد که مجردی نمیخواد، یا نه از اول مادی آفریده شده عقل ما تجریدش میکنه. سبا اون کان تجرید این صورت به تجرید مجرد این صورت را عن الماده، به این که مجرد این صورت را از ماده مجرد کنه، هم به حسب الفطره و خلقت، یا اینکه نه این صورت از اول مجرد بود، مثلا عقل به خدا آفرید از اول مجرد آفرید، ولی این صورت زیدو که الان من تعقل میکنم اول مجرد تو ذهن من نمیاد، اول محسوس تو ذهن من میاد، بعد من اون رو میبرم در قوای ادراکی مجردش میکنم. ایشون میگه فرق نمیکنه، صورت معقوله مجرده میخواد از اول مجرد باشه طبق خلقتش، یا ما با کمک قوای ادراکیمون مجردش کنیم. فهی معقولتون بالفعل ابدا. صورت اگه معقوله باشه، معقوله همیشه معقوله است. حالا چه بخواد با مجردی تجرید بشه، بر چه بخواد بالفطر مجرد باشه، همیشه معقول است. پس نمیتونید معقول بودنش رو بگیرید، بنابراین نمیتونید از عاقل جدایش کنید. از عاقل وقتی جدا نمیشود که خودش عاقل خودش باشه، ولی اگه غیر بخواد عاقلش باشه میتونه از عاقل جدا بشه. فهیه معقولتون بالفعل ابدا. ابدا یعنی چی؟ یعنی سبا آن عقل ها عاقل خارجی املا. یا عاقل خارجی رو تعقل نکنه، خودش خودش تعقل کنه. عاقل خارجی یه لازم نیست، چون خود این صورت عاقل خودشه معقول میشه دیگه، احتیاج به عاقل خارجی نداره. حالا عاقل خارجی با تعقلش کرد چه؟ ولیس. خب ببینید اینجا میگه حکم معقولیت حکم متحرکیت نیست. یه جسم متحرک است. چرا متحرک است؟ چون محرک خارجی داره. این صورت معقول است. چرا معقول است؟ نباید بگین چون عاقل خارجی داره. اون صورت متحرکیت جسم دیگه، جسم میخواد متحرک بشه. اون غیر از متحرکیت یه صورت جسمیه داره که به لحاظ اون صورت جسمیش میتونه جدای از متحرکیت تحقق پیدا کنه. ولی این صورت معقوله دیگه صورتی جدای از این عنوان معقولیت نداره که بتونه بدون اون عنوان موجود بشه. پس صورت متحرکیت با صورت معقوله فرق میکنه. صورت متحرکیت یعنی صورت جسمی که متحرکیت رو پذیرفته. الان هم صورت جسمیه داری هم صورت متحرکیه داری. اگر متحرکیه رو بگیرید جسمیه باقی میمونه، اما در صورت معقوله جز صورت معقوله چیز دیگه نیست. اگر معقوله رو بگیرید هیچی باقی نمیمونه. مثال دیگه میزنه، مثال میزنه به صورت متسخنیت، صورت گرم شدن. میگه اینم مسخن میخواد، مسخن خارجی میخواد. چرا؟ چون اینطور نیست که صورت مسخنیت اگر گرفته شود اصل صورت از بین بره. این صورت آبی داره بعد متسخن شده. حالا صورت متسخنی ازش بیرون صورت آبیش هست، برخلاف صورت معقوله. معقوله بودن ازش بیرون دیگه هیچی نیست. پس حکم صورت معقوله مثل حکم صورت متحرکیت نیست، مثل حکم صورت متسخنیت نیست. صورت متحرکیت محرک خارجی داره، صورت متسخنیت مسخن خارجی داره، ولی صورت معقوله عاقل خارجی نداره. یعنی احتیاج به عاقل خارجی نداره، خودش عاقل خودشه. ولی چه عاقل خارجی باشه چه نباشه، مطلب دارم توم میخونم ولی ابی نداره، چون مطلبشو گفته. ولیس حکم این معقولیت که برای صورت حاصله مثل حکم متحرکیت جسم که برای جسم حاصله. الذی متحرکیتی که یا جسمی که اذا قطع نظر ان محرکهی اگر محرکش رو ندیده بگیریم، لم یکن هو، یعنی این جسم، فی ذلک اعتبار، یعنی در اعتباری که محرکش در نظر گرفته نمی شود، لم یکن متحرک، جسم در این اعتبار دیگه متحرک نخواهد بود بلکه فقط جسم خواهد بود. و ذلک این که اگر متحرکیت رو ازش گرفتید فقط جسم میشه دیگه متحرک نیست. و این جهت است که وجود جسم به ماهو و جسمون اینن وجودش به ماهو و متحرکون نیست. وجود جسمش جداست، وجود متحرکیش جداست، برخلاف صورت معقوله که نمیشه بگید صورت معقولش جداست، صورت کذاییش جداست. صورت کذایی نداره، اون فقط صورت معقوله است. ولا که حکم، یعنی ولا صورت معقوله حکمش مثل حکم متسخنیت جسم است. اذا قطع نظر ان تسخین مسخنه، این متسخنی خوب نیست، ان تسخین مسخنه، اگر قطع نظر از اون تسخین مسخنش کنی دیگه نمیتونه بشه متسخن، باید بشه که آب، باید بگی صورت آب. فإنه لم يكن متسخنا عند ذلك، اگر متسخن نبود، فإنه لم يكن، اگر نداره، فإنه لم يكن متسخنا عند ذلك. عند ذلك یعنی در وقتی که مسخنش رو ندیده میگیری، در وقتی که مسخنش رو ندیده میگیری متسخن نیست، در حالی که اون صورت معقوله اگه عاقلش هم نزدیکی باید معقوله باشه. اما نمیتونی عاقلش رو ندیده بگیری و خودش رو معقوله قرار بدی، پس عاقلش رو ندیده نگی، بگو همیشه عاقلش همراه خودش هست. کدام عاقل است که همیشه همراه صورت است؟ خودش. فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَسَخِّنًا عِنْدَ ذَلِكَ، این آب متسخن نخواهد بود عِنْدَ ذَلِكَ، یعنی در وقتی که شما مسخنش رو صرف نظر میکنی، زیرا وجودش یعنی وجود متسخنیت به عینه وجود سخونت نیست. سخونت ازش بگیری وجود آبی داره، صورت معقوله معقوله ازش بگیری دیگه هیچ وجود نداره. ولا کذاله، خب دو تا مثال زد، یکی متحرکیت یکی متسخنیت. حالا میگه معقوله اینطور نیست، نه مثل متحرکیت نه مثل متسخنیت. لا کذاله حکم معقوله بالفعل فانه لا یمکن، جز این که معقوله بالفعل باشه کار دیگه‌اش نمیشه کرد. شما متحرک رو میتونید تحرک رو ازش بگیرید جسم باشه، متسخن رو میتونید ازش تسخن رو بگیرید آب باشه، اما معقوله رو ازش معقول بگیرید هیچ چیزی نیست. لأن ذلک الکون فی نفسه، زیرا کونی که برای صورت معقوله هست هو بینه معقولیتشه، هو بینهی معقولیته، سوا اون عقل هو غیر هو لم یقلو، چه غیر این صورت تعقل کنه چه نکنه. خب اگه این چنینه پس باید خودش عاقل خودش باشه تا احتیاج به غیر نداشته باشه، ولی معقولیتش متوقع بر عاقله. اگر خودش عاقل خودش نباشه معقولیتش متوقع بر غیر میشه. فهو معقول الهویه بالفعل، یعنی این صورت معقوله همه رو ببینید مذکر میاره ها، چون گفت شیء معقول دیگه همش مذکر میاره. یه وقت هم مؤنث آورد آورد، اصلا قبلش هم دو خط قبل گفت لا کذالا که چون معقوله بالفعل، المعقول گفت، صورت معقوله نگفته، صورت عقلی نگفت. این مذکر بودن ها اشتباه نکنی، همون معقوله داره میگه. فهو این معقول معقوله معقول الهویه است بالفعل، بدون این که حاجت به عاقل دیگری داشته باشد که عقله هو، بدون احتیاج به حاجت به عاقل دیگری که این صورت رو تعقل کنه، این صورت خوش تعقل شده است. فایزن هو عاقل بالفعل که معنی معقوله بالفعل، نتیجه رو گرفت، نتیجه همینه که همین صورت واحد همونطور که معقوله بالفعل عاقل بالفعل هم است، یعنی همین صورت هم عاقل هم معقول، اتحاد عاقل معقول شد. و الا یعنی اگر معقول باشد و عاقل نباشد، لازم میاد که معقول بالفعل از عاقل بالفعل منفك شود، در حالی که نمیتونن منفك بشن، دو تا مضاف هستند، عاقل و معقول دو تا مضاف هستند، نمیتونن اصلا منفك بشن، دو تا مضاف با هم چه بالفعل باشن چه بالقوه. اگه یکی بالفعل دیگری باید بالفعل باشه، یکی بالقوه است دیگری باید بالقوه باشه، دو تا مضاف از هم نمیشه جدا کرد، حتی در مقام فعلیت نمیشه جداشون کرد، در مقام قوه نمیشه جداشون کرد. بنابراین نمیتونیم بگید انفکاک معقول از عاقل رو داریم، انفکاک باطله. اگر انفکاک باطله پس همیشه این معقول باید کنار عاقل باشه، چه همیشه کنار عاقله وقتی که عاقلش خودش باشه. و الا و الا یعنی اگر انفکاک و الا یعنی اگر عاقل باشد و معقول نباشد، لازم میاد انفکاک معقول بالفعل از عاقل بالفعل، در حالی که در محل خودش که بحث متضایفان است مقرر شده که متضایفین متکافئانند در وجود، در وجود متکافئانن، یعنی یکی موجود بود دیگری هم باید موجود باشه. بعد میگه نه تنها در وجود متکافئن بلکه در درجه وجود هم متکافئن، اگر یکی درجهش بالفعل اون یکی باید بالفعل باشه، اگر یکی بالقوه است یکی باید بالقوه باشه. لذا فسرش خودش میگه ان کان احدهما بالفعل کان الاخر بالفعل و ان کان احدهما بالقوه کان الاخر بالقوه. این ان کان احدهما بالفعل تا آخر بیان اون معیت در درجه وجوده، نه تنها در وجود متضایفان باید با هم باشن معیت داشته باشن، در درجه وجود هم باید معیت داشته باشن، یعنی اگر یکیش بالفعل اون یکی هم بالفعل باشه، اگر یکی بالقوه است دیگری هم بالقوه باشه. و این کان احد هما فی مرتبت من المراتب کان الاخر ایزن ثابتا در همون مرتبه. یعنی میخواد بگه قوه فعل تنها نه، هر در هر مرتبه اگر شما مضافی رو در مرتبه داشتید، مضاف الیه باید توی همون مرتبه داشته باشید. مثلا فرض کنید مراتب وجود یکی مرتبه وجود مادی، مرتبه وجود مثالی. خب در ماده اگر یکی از دو طرف مضاف موجود بود، اون طرف دیگه هم باید توی ماده موجود باشه. و اگر در عالم مثال یه طرف اضافه موجود بود، اون طرف دیگه هم باید توی عالم مثال موجود باشه. در همه جا باید مراتبشون و قوه فعلشون وجودشون یکسان باشه. بنابراین نمیشه شما معقولیت رو داشته باشید، عاقلیت رو بردارید. پس اگر این چنینه، باید اونجا که معقولیت هست عاقلیت هم باشه، یعنی اونجا که این صورت معقول است خودشون عاقل خودش بشه. تا اینجا معلوم شد که عاقل و معقول متحد شد، ولی ادعای ما تنهایی نبود. عقل و عاقل و معقول رو متحد می کردیم. الان ایشون فقط عاقل و معقول رو متحد کرد، اسمی از عقل نبود، احتیاجی نبود، احتیاج نبود اسم بره. چرا؟ چون وقتی عقلی هست، وقتی عاقلی هست، وقتی معقولی هست، عقلم هست دیگه. ولی نمیشه عقل نباشد عاقلی داشته باشی، معقول داشته باشی. خب عاقل و معقول بودن این صورت احتیاج به هیچی نداره، پس عقل بودن این صورت هم احتیاج به هیچی نداره، خودش کافیه. روشن شد چی شد؟ اگر عاقل صادقه، معقول صادقه، عقل حتما باید باشه. ولی بدون عقل که نمیشه صدق عاقل داشت یا صدق معقول داشت. خب پس بنابراین وقتی که عاقل رو داریم، معقول رو داریم، عقل هم هست. حالا میبینیم خود همین صورت هم عاقل است هم معقول نداره، پس عقل بودنش هم احتیاج به جای دیگه نداره. بنابراین هم خودش عقل است هم عاقل است هم معقول. روشن شد مطلب؟ اینو دیگه شارح نگفت، واضح بود لزنم. حالا شما ادامه بدید، بگید همین بیانی که ما برای اتحاد عاقل و معقول داشتیم، همین بیان رو میتونیم برای اتحاد حاس و محسوس داشته باشیم، برای اتحاد متخیل و متخیل داشته باشیم، برای اتحاد متوهم و متوهم داشته باشیم. همین بیان و اذا علمت الحال در صورت معقوله هاکذا، وقتی دانستی که در صورت معقوله حال این چنین است، یه انه بعد از علمت بود خیلی خوب بود. اذا علمت ان الحال فی صورت المعقوله هاکذا فعلا، حالا انه هم نباشه، یه جوری معنا میکنیم که انه معناش بیاد، خودش نگذه معناش لاغل بیاد. اگر بدانی که حال در صورت معقوله این چنین است، و این چنین بودن این است که معقول از این صورت عیناً عاقل هم هست، اگر تونستی ثابت کنی چنانچه ثابت شد که معقول عیناً عاقل هست، فعلم که حال در صورت محسوسه ایزن الان آدم قیاس هست. یعنی اونم هم همینطوره، هم حاس هست، هم محسوس هست، هم حس. خب بحث تمام شد، بحثی که میخواست از کتاب کبیرش به صورت خلاصه اینجا نقل کنه تموم شد. منم همه رو یه جا خوندم به خاطر اینکه یه سره بود مطلب، نمیشد بسط رو قطع کرد، توندم رفتم جلو، هم به خاطر اینکه بتونم مطلب رو تمومش کنم، هم به خاطر اینکه این مطالب در جدی شدید منتها باید کاملا تفکیک کنید. گمان میکنم در جای دیگه خونده باشید ولی به این صورت تبیین نشده باشه. تبیینی که خود ایشون کرد تبیین خیلی خوبی بود، با توضیحاتی که از شد تبیین ایشون روشن شد و نشون داد که اتحاد عقل و معقول داریم. بعد دیگه عرض کردم اگه اتحاد عقل و معقول داشته باشیم اتحاد عقل داریم. حالا فل ابصار یتحقق به ما قلنا، دوباره تکرار بحثه، برگشت به سر جای خودش. ایشون ابصار رو عبارت گرفت از انشاء صورت مبصره، یعنی مبصر رو مبصر قرار داد و ابصار قرار داد، اتحاد ابصار و مبصر و مبصر، مثل اتحاد عقل و عاقل و معقول. بعد حالا نتیجه میگیره که این شخصی که مبصر است خودش مبصر رو انشاء کرده، که این صورت انشاء شده هم مبصر هم مبصر. ایشون نظرش این بود. البته اینو من هنوز کامل توضیح ندادم، ولی چون این تکرار گذشته است برای اینکه زمینه برای بحث آینده مطرح بشه، من باید اینو در آینده توضیح بدم. ببینید که فل ابصار یتحقق به ما قلنا لا به خروج، پاراگراف بعدی لا به الانتباه، پاراگراف بعدتر لا به النشفا. چهار تا قول اشاره میکنه. میگه ابصار به همونی که من گفتم، نه به این ستایی که اینا میگن. پس توجه میکنیم فل ابصار یتحقق به ما قلنا مربوط میشه به آینده، همونطور که خلاصه ایست از گذشته. چون مربوط به آینده میشه، خوب بذاریمش برای جلسه بعد و در جلسه بعد توضیح بدیم که ابصار با اون حرف گذشته ما محقق میشه، نه با حرفی که این سه گروه زدن. انشالله بس در جلسه آینده ادامه پیدا میکنیم.